جيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تخصیص قرآن به خبر واحد بود، بدین مناسبت یکی از ادله عدم امکان تخصیص عرض کردیم، بحث مخالفت با قرآن. رفتیم تو وادی موافقت و مخالفت با قرآن. در ارتباط با موافقت و مخالفت با قرآن سه گروه و طائفه از روایات رو مطرح کردیم. یه فلوچارتی بود در دیروز خدمتتون ارائه کردیم، آراء مرحوم شهید صدر بود که البته عزیزان کشیده بودن. این جلسه اون فایل در حقیقت توضیح و مبانی این فلوچارت دیروز رو میخوام خدمتتون ارائه کنیم. در این فایل چون به یه سرفصل‌های مهمی پرداخته شده، اجازه بدید که از روی همین فایل بخونیم و یک به یک براتون توضیح بدیم. تقریبا عمده مباحثی که ما با در بحث موافقت و مخالفت میخواستیم مطرح کنیم به عنوان مبانی این فلوچارت یا روندنما در این فایل توضیح داده شده. البته خب ارائه این فایل به معنی تایید نهایی اون نیست، اما چون زحمت بسیار خوبی کشیدن هم جناب آقای محمدی و دوستانشون در قم، گفتم از روی همین فایل براتون توضیح بدیم که هم اون سرفصل‌های عمده این بحث روشن بشه و فلوچارت دیروزم اون جاهایش که ابهام داشت انشالله ابهامش برطرف بشه. ایشون در اینجا نوشتن که ما چند نزاع کلی در این بحث وجود داره که آقایون انظار مختلفی دارن که بر حسب هر نظری ما باید به یه نتیجه نائل بشیم. نزاع اولی که وجود داره اینه که تعیین مراد از مخالفت با کتاب در اخبار طرح و اخبار ترجیح. ما دو مدل روایت داشتیم، یه روایاتی بود که میگفت مخالف القرآن فدعوه، از این تعبیر به اخبار طرح میکردن. اخبار طرح یعنی اون روایاتی که میگه مخالف قرآن رو بذارش کنار، اینا اخبار طرح بودن. یه مدل روایات داریم که اخبار ترجیحن که اونها محل بحث ما نیستن. اون اخبار ترجیح روایاتی بود که دال بر این بود که اگر دو روایت متعارضی بود به موافق قرآن اخذ کن یا مخالف قرآن رو بهش اخذ نکن. اون اخبار ترجیح فقط در ارتباط با دو روایت متعارض بود، یعنی موافقت قرآن به عنوان یه مرجح بود یا مخالفت با قرآن به معنی عدم وجود مرجح بود. حالا ما بیشتر با اخبار طرح کار داشتیم، اون اخباری که شرط حجیت و اعتبار قرآن رو روایت و موافقت با قرآن میدونه یا میگه مخالف با قرآن رو طرح کن. ولی ایشون چون در بحث تعارض ادله بحث کردن، هم از اخبار طرح صحبت کردن هم از اخبار ترجیح. خب دوباره برگردم، نزاع اول اینه که وقتی میگیم مخالف با کتاب و مخالف با قرآن، چه در اخبار طرح و چه در اخبار ترجیح، آیا منظور مخالفت با معنای ظاهر الفاظ کتاب است یا منظور مخالفت با معنای مراد کتاب است؟ مراد کتاب یعنی اون چیزی که به اراده جدی از آیه قرآن اراده شده. اراده جدی مخالفت با اراده جدی مد نظره یا مخالفت با اراده استعمالی همین الفاظ ظاهر کتاب؟ یه بحث از که آقایون بهش پرداختن. پس مخالفت با قرآن یعنی مخالفت با مراد جدی قرآن، یا منظور از مخالفت با قرآن یعنی مخالفت با همین ظاهر الفاظ، به عبارت دیگه مراد استعمالی. ایشون فهمن که یه مبنا اینه که مقصود از خبر مخالف کتاب در اخبار طرح و ترجیح خبر مخالف با مراد جدی کتاب با توجه به مخصصها و مقیدها و مبینهایش از سایر آیات و روایات است. آیه 100 بهوس جلد 7 صفحه 328 و 329. ایشون میگن وقتی میگیم خبر مخالف با کتاب، منظور اون مخالف با ظواهر کتاب با الفاظ کتاب نیست، یعنی با مراد استعمالی نیست، بلکه با مراد جدی است. که مراد جدی قرآن رو چی تعیین میکنه؟ مراد جدی قرآن رو سایر آیات تعیین میکنن و روایات تعیین میکنن. پس اگر یه روایتی اومد یا آیه‌ای رو مثلا محدودش کرد، میشه مراد جدیش خاص. کما اینکه اگر آیه دیگه‌ای بود این محدودیت رو ایجاد کرد، بازم مراد جدیش میشه خاص. خب این فرمایش آیه صدر. بعد ایشون میفرمان که این مبنای نتایجی داره. اولین نتیجه اینه که اگر روایت مخالف ظاهر الفاظ کتاب باشد ولی روایت حجت دیگری وجود داشته باشد که جمع عرفی با کتاب دارد و نتیجه این جمع عرفی تنافی خبر اول با کتاب مرتفع گردد، خبر اول مشمول اخبار طرح و ترجیح نخواهد بود. یه روایتی هست الان مخالفه با کتابه، ولی یه روایت دیگه هست که میاد کتاب رو تخصیص میزنه. وقتی که کتاب رو تخصیص میزنه، مراد جدی از قرآن میشه خاص. حالا که مراد جدی از قرآن شد خاص، نسبتش با اون روایت دیگه میشه نسبت چی؟ نسبت عام و خاص مطلق. دیگه باز اون روایت با قرآن تنافی نداره، پس اینطوری تنافیش از بین میره. این که ما گفتیم در محل اجتماع، در محل افتراق، آیه مخصص داشته باشه، روایت مخصص داشته باشه، این بنابر مبانی متفاوته. اگر شما میگید مراد جدی از قرآن رو نباید باهاش مخالفت داشته باشه و مراد جدی از قرآن رو هم آیات و هم روایات میتونن تعیین بکنن، پس اگر یه روایتی ابتدا اندیدیم تباین با قرآن داره ولی یک روایت دیگه بود که رابطش با قرآن اون خصوص مطلق بود، اون تخصیص زد، بعد مراد قرآن شد خاص، باز رابطه قرآن با این روایت دیگه شد اون خصوص مطلق، پس تنافیش با این روایت هم حل میشه دیگه. این روایت اولم خبر مخالفه با قرآن نخواهد بود. نتیجه دومی که ایشون گرفتن از این مبنا اینه که اگر روایت مخالف ظاهر کتاب نباشد. اولین روایتی که ما مواجه شدیم دیدیم که با ظاهر کتاب مخالفتی نداره، ولی روایت حجت دیگری وجود داشته باشد که جمع عرفی با کتاب دارد. مثلا فرض کنید که روایت ما نسبتش با قرآن اون خصوص مطلق بود. وقتی اون خصوص مطلق بود، هیچ تنافی با قرآن نداره. چون تنافی نداره، اولش میگیم اینا قابل جمعن. اما یه روایت دیگه هست که اون روایت دیگه در غیر این محلی که این روایت و آیه با هم دیگه اجتماع دارن، آیه قرآن رو تخصیص میزنه. درسته؟ وقتی تخصیص زد، فقط میمونه مراد جدی آیه قرآن همین موردی که این روایت اول داره ازش صحبت میکنه. اینجا باز ممکنه بگیم که این تنافی داره، تباین داره. بله، از اون طرف شم میشه. یعنی میخوام بگم که اول ممکنه تباین و تخالف نباشه، اما بعد از تعیین مراد جدی این تباین و تخالف ممکنه ایجاد بشه. اگر روایت مخالف ظاهر کتاب نباشد ولی روایت حجت دیگری وجود داشته باشد که جمع عرفی با کتاب دارد و در نتیجه این جمع عرفی روایت اول مخالف کتاب محسوب شود، این روایت مشمول اخبار تر خواهد بود. مثل که روایت دوم مثلا حاکم باشه که به جهت حکومت مقدم باشه یا عام خاص مطلق باشه، بعد از حکومت این فقط تحت آیه همون مورد خاصی بمونه که روایت میگه، حالا نسبتش به لازم مورد جدی میشه باز تباین. این روایت مشمول اخبار تر خواهد بود. مثلا طبق مبنای شهید صدر که اخبار تر را اختصاص به جایی میدهد که حجیت فعلی روایت مخالف حجت فعلی روایت مخالف کتاب موجب طرح اصل کتاب شود، نرفعید از بخشی از دلالت آن، اگر روایت مخالف کتاب نسبت عام منوج با ظاهر کتاب داشته باشد ولی روایت حجت دیگری باشد که مخصص کتاب باشد و محل افتراق کتاب را تخصیص بزند، در نتیجه این جمع عرفی حجیت فعلی روایت مخالف کتاب موجب طرح اصل کتاب می شود، نه طرح بخشی از دلالت آن. بنابراین طبق این مبنای شایسته، روایتی که ابتداعاً مشمول اخبار طرح نبود، بعد از این جمع عرفی مشمول اخبار طرح می شود. ایشون میگن آیه صد میفرماید که اگر یک روایتی با قرآن نسبتش اون خصوص من وجه باشه مشمول اخبار طرح نیست، چون اخبار طرح اون روایتی رو میگه باید طرح کنید که کل مضمون و مدلول قرآن رو نفی میکنه، اما اگه بخشی از مدلول قرآن رو نفی کنه مشمول اخبار طرح نیست، ما خالف الکتاب فدع اون نیست. خب حالا اگر یه روایتی اومد نسبتش با قرآن اون خصوص من وجه بود، پس بر اساس اخبار تر طبق مبنای آیه صد اون روایت نیاز نیست که کنار بگذاریم، ولی یه روایت دیگه ای میاد که نسبتش با قرآن اون خصوص مطلقه و محل افتراق آیه و روایت اول رو داره تخصیص میزنه، درسته؟ خواهی محل افتراق و تخصیص بزنه برای آیه قرآن در حوزه مراد جدی فقط میمونه محل اجتماع. خب حالا که فقط میمونه محل اجتماع، اون روایت عام من وجه هم که محل اجتماع آیه رو نفی میکردیه، پس محل افتراق و که تخصیص خورد اون مراد جدی نبود، مراد جدی همین محل اجتماع، همین محل اجتماعی که مراد جدی اون روایتی که نسبتش عام من وجه بود همین محل اجتماع رو داره نفی میکنه. خب حالا که داره محل اجتماع رو نفی میکنه، نتیجه این میشه که تباین کلی با قرآن داره، کل مدلول قرآن رو باید گذاشت کنه، کل مدلول به لحاظ مراد جدی رو باید گذاشت کنه. از این جهت
مثال اولتان مطلق
گفتم به نحوه حکومت باشه دیگه، دومی رو گفتم حاکم باشه که مقدم باشه، اولی عام و خاص مطلق به لسان تخصیص، دومی به لسان حکومت. اینو ایشون نگفته ولی من خودم عرض کردم که اگه به لسان حکومتم باشه همین کارو میشه کرد. بفرمایید.
این سماعت کمرین این مترادفه بر همون بنای مبنای انقلاب نسبت
چرا؟ این اساسا همون انقلاب نسبت، البته به این عرضم دقت کنید که ممکنه کسی انقلاب نسبت رو به طور کلی نپذیره ولی استظهار از روایات مخالفت با کتاب رو این رو بپذیره، یعنی بگه که من انقلاب نسبت رو قبول ندارم ولی روایات مخالف با کتاب میگه مخالف مراد جدی کتاب باشه، این ممکنه. ولی اگه کسی مبنای نسبت رو بپذیره چی فرمودید؟ آره دیگه، یعنی میخواد بگه اون مخالفت با کتاب در بحث ما مخالفت با مراد جدی کتابه. خب در موارد دیگه میگه که ما مراد جدی مد نظر نیست، چون اونجا تعارض عرفیه، تعارض عرفی هم در مورد استعمالیه. نکنید تعارضی که در سایر موارده میگه مراد استعمالی ها با هم تعارض میکنه نه مراد جدی ها، ولی اینجا میگه استظهار از مخالف الکتاب فدعو. یک کلامی مرحوم آخون در کفایه گفتن، ایشون گفتن که ممکنه منظور مراد واقعی قرآن باشه، نگفتن مراد جدی. یادتونه مخالف قول ربنا لم نقله، ایشون گفتن که مخالفت با قول واقعی باشه، یعنی مراد واقعی قرآن باشه. البته نمیخوام بگم آخون نظرش به مراد جدی بود، ولی میتونست مراد جدی هم مد نظرش باشه. خب پایین تر تشریف میبرید. عرض کردیم دو تا مبناست، مبنای اول که مبنای آیه صد بود مطرح کردیم، اما مبنای دوم مقصود از خبر مخالف کتاب در اخبار طرح و ترجیح، خبر مخالف با مفاد ظاهر مجموعی آیات قرآن کریم است، در صورتی که ظهور مجموعی برای آیات وجود داشته باشد. البته با این قید که احتمال اراده آن از کتاب وجود داشته باشد، و در صورت عدم شکل گیری ظهور مجموعی برای آیات، مقصود از خبر مخالف کتاب خبر مخالف با مفاد ظاهر یک آیه از آیات شریفه کتاب است، به دو شرط. شرط اول این که احتمال اراده این معنا از کتاب وجود داشته باشد، هرچند که روایات دیگر حجت باشند بر عدم اراده این معنا از کتاب. و شرط دوم این که این آیه معارضی به نحو عموم منوج و یا تباین از خود آیات قرآن نداشته باشد، به نحوی که این تعارض موجب شود که حجیت آیه شریفه نسبت به مقداری از دلالتش با روایت مخالفت دارد، که با روایت مخالفت دارد از بین برود. خب ایشون میگن اینم آیه شهیدی فرمودن در گعده درسشون گفتن و مختار ایشون و مختار ماست. نکنید مبنای دوم میگه خبر مخالف با قرآن، مخالفت با قرآن یعنی مخالفت با مجموعه آیات قرآن، یعنی این آیه از قرآن به تنهایی مد نظر نیست، این آیه با توجه به سایر آیاتی که در ارتباط با این موضوعه، مجموعه قرآن در ارتباط با این موضوع نظری رو دارن. پس قرآن یه مجموعه است. وقتی میگن ما خالف القرآن یا روایاتی از این دست، مخالفت با قرآن یعنی مخالفت با مجموع آیات قرآن، مجموع آیات در همون موضوع دیگه. اینو دقت کنید، این میشه مراد جدی از قرآن، اما مراد جدی رو فقط قرآن تعیین میکنه نه روایت. در دلیل قبلی میگفتیم مراد جدی رو فقط قرآن تعیین نمیکنه، یا قرآن یا روایت. اینجا میگن نه، وقتی میگن مخالفت با قرآن یعنی قرآن خودش مجموعه است، این مجموعه بعد از کسر و انکسار یه معنایی براش وجود داره. حالا که این معنایی براش وجود داره، اگر روایتی مخالف با معنایی بود که از قرآن فهمیده میشه، این روایت مخالف با قرآنه. پس به عبارت دیگه مراد جدی قرآن رو روایت فعلا تعیین نمیکنه. اون جایی که گفتن مخالفت با قرآن ما خالف القرآن فدعوه، اونی که مخالف با قرآن بذارش کنار، مخالف با مجموع آیات قرآن در یه موضوع. پس خبر مخالف با کتاب مخالف با مفاد ظاهر مجموعی آیات قرآن است. یه ظهور مجموعی در یه موضوع ما پیدا میکنیم، هر روایتی که مخالف با این بود، این مخالفت با قرآن داره. خب حالا این ممکنه که ما یه آیهی پیدا کنیم که آیات دیگری در این موضوع سخنی نگفته باشن، یا اگه گفته باشن تکرار همین مفاد و مدلوله، یعنی اصلاً هیچ کسر و انکساری در مدلول آیه نمیشه، نمیتونیم بگیم یک ظهور مجموعی ما پیدا کردیم. در اینجا میفهمن که خب اگر ظهور مجموعی وجود نداشته باشه، مخالفت با مفاد ظاهر یک آیه از قرآنه، همین آیه، چون عرض کردیم در این موضوع آیه دیگه وجود نداره. خب مفاد ظاهر چرا میگیم؟ چون ممکنه که در روایتی گفته باشن مراد جدی این نیست، ولی اون روایتی گفته مراد جدی نیست، او الان معیار سنجش نیست. معیار سنجش اینه که همینی که ظاهر آیه است که نمیدونیم هنوز مراد جدیه یا مراد جدی نیست، اگر روایتی مخالف با این ظاهر آیه باشه، این روایت میشه روایت مخالف با قرآن، چون میشه روایت مخالف با قرآن میشه بی اعتبار. تا اینجا درست؟ بعد ایشون میفهمن که اما خبر مخالف با مفاد ظاهر یک آیه از آیات قرآن دو تا شرط رو باید داشته باشه. شرط اول این که احتمال اراده این معنا از کتاب وجود داشته باشه. چرا میگیم احتمال اراده؟ میگن هرچند که روایت دیگر حجت باشند بر عدم اراده این معنا از کتاب. یعنی ما یک روایتی داریم که اون روایت هم معتبره، که اون روایت هم نسبتش با آیه قرآن نسبت خاص مطلقه، که اگر اون روایت رو ما تقدیم بکنیم دیگه قرآن با روایت اولمون هم تنافی نداره، هرچند این گونه هست، ولی با وجود این مهم اینه که ظاهر این آیه با روایت اول چه نسبتی داره. میگید خب وقتی که اون روایت میگه مراد جدی نیست، میگیم اون روایت که نمیگه قطعا مراد جدی نیست، زن آوره، احتمال داره کماکان مراد جدی همین باشه. پس احتمال این که از آیه قرآن این معنا اراده شده باشد وجود داشته باشه. کجا این احتمال موجود نیست؟ مثلا اونجایی که اون روایت نص باشه، نه ظاهر، اون ظهور در خصوصیت نداشته باشه، مثلا صراحت در خصوصیت داشته باشه، که در اونجا مثلا احتمال نمیدیم که مقصود از آیه این باشه. من دارم مثال میزنم ها. پس باید احتمال این معنا وجود داشته باشه. اگه احتمال این معنا وجود داشته باشه، اون روایت میشه روایت مخالفه با قرآن. شرط دوم چی؟ این که این آیه
احتمال نباشه.
چی میفهمم؟
کجا میشه که احتمال دیگه نباشه؟
گفتم مثلا مثل که اون روایت نص باشه در خصوصیت، ظهور در خصوصیت نباشه.
اون فرق ظهور داره آیه احتمالش هستش.
چی میفهمن؟
احتمال آیه رو که نفی
میکنه. بعدم همون روایت نفی.
چرا نفی میکنه؟
احتمالی که تو آیه هستش به اثر ظهورش، آیه نصش نفی اون میکنه یا نه؟
نص روایت.
خب ولی ظنی و صدوره، اون احتمال برای ما با هم نمیزنه.
نه ظنی و صدوره چون حجیتش قطعیه، ما با اون کاری نداریم. ولی به هر حال صراحت داره که این مورد خاصی نداره. مثلا آیه دلالت میکند فسأل و اهل الذکر بر این که از هر متخصصی بپرسید. یه روایت هم میگه که قول فاسق 100% بی اعتباره، تصریح داره. خب ما دیگه احتمال نمیدیم که فسأل و اهل الذکر به لحاظ حکم شرعی شامل قول فاسق هم بشه.
احتمال
صدنی
چند درصد؟
احتمال اغلایی.
اینم زن؟ ظهور؟
نه 30% احتمال اغلایی، نه 1%.
برای چی احتمال؟ اگه شرط احتمال باشه بذاره
بجام، یعنی منتفی نباشه این قصه. نه ظهور ما کاری نداریم، یعنی این اراده و این معنا منتفی از آیه نباشه. اگه منتفی نباشه اون روایت رو میتونیم مخالفه با قرآن بدونیم.
مثلا از اصل بحث رو جا موندیم، قرار بر این بود که این روایت مخالفه با ظاهر این تکایه باشه.
درست.
ظاهر این تکایه رو که احتمال درست نمیکنه، چرا میگن احتمال بره؟
نه ظاهر این تک آیه، چون آیه دیگه در این موضوع وجود نداشت، پس ما ظاهر مجموعی نداشتیم.
ظهور برش درست میشه؟
اما این
احتمال اراده؟
نه این ظهور ما نمیدونیم این معنای ظاهر مراد جدی هم هست یا نه، قرینه متصل نداریم. اگه قرینه هم باشه منفصله. نکنید ما یه آیه داریم که این آیه فرض کنیم مثل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود مردم واجب است که وفا کنید به العقود، همه عقدها. یه روایتی میاد میگه فلان عقد عقد باطلی است، مثلا عقد فرض کنین منهون عقد باطله. خب احتمال نداره همون روایت، همون موردی که روایت میگه باطله، یعنی عقد ملحون رو، آیه بگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، نه همون هم باید وفا به عقد بکنی. احتمال این وجود داره یا وجود نداره؟
یعنی چون اون روایت 70%،
چون روایت ظهور در معنای خاص داره، نه چون صدورش زنیه، چون دلالتش زنیه.
اگر صدورش هم زنیه ممکنه صادر نشده باشه.
خب صدورش زنیه چون حجیتش قطعیه، ما الان به صدورش کاری نداریم، به مدلولش کاری داریم.
ما مراد دنیای مرجدی کار به حجیت اینا نداره، مراد واقعی مولاد عالم واقع رفتیم.
نه این که
یعنی عالم واقع رفتیم، خب پس دیگه صدور هم زنی باشه احتمال خلاف هست.
نه نه ما در اینجا میخوام بگیم که اون روایت، مثلا اون روایت به این مضمونه که به طور مثال یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، روایتی میاد میگه لا تبع ما لیس عندک. خب این لا تبع ما لیس عندک ممکنه منظور بطلان باشه، ممکنه منظور کراهت باشه، ولی ظهور در بطلان داره. خب با توجه به لا تبع ما لیس عندک هنوز شما احتمال میدید که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شامل بیع ما لم یملک ما لا یملک بشه یا نمیشه؟ احتمالش هست؟ بازم احتمالش وجود داره. چرا وجود داره؟ چون اون لا تبع ما لیس عندک صراحت نداشت که باطله. یه وقت یه دلیلی بود، نص بود که این چنین بیعی باطل است، خب اگر این چنین بیعی باطل است ما احتمال نمیدادیم بازم عفو بالعقود داشته باشیم. ولی حالا اونجایی که میگه به صیغه لا تبع ما لیس عندک احتمال کراهت میدیم، خب ممکنه که مثلا عفو بالعقود شامل اون مورد هم بشه، هرچند اون ظاهره در حرمت یا بطلانه.
ادبیاتش چرا نگفتن ظهور آیه رو به هم نزنه؟ شما وقتی احتمال میدید
ظهور رو که قطعا به هم نمیزنه، چون دلیل منفصله دیگه. دلیل منفصل که ظهور از بین نمیبره، حجیت رو از بین میبره. هست کردم فرض اینه که آیه که قرینه متصل نداره، آیه قرینه منفصل داره. شرط دوم این که این آیه معارضی به نحو عموم منوج و یا تباین از خود آیات و قرآن نداشته باشد. نکنید ما گفتیم یه وقت اینه که برای آیه قرآن ظهور مجموعی درست میشه، گفتیم ممکنه ظهور مجموعی داشته باشن، ممکنه نداشته باشن. اونجایی که ظهور مجموعی ندارن ممکنه که منافی آیه از آیات قرآن به نحو عموم منوج داشته باشه یا تبایان، و ممکن منافی نداشته باشه. چون ظهور همیشه اونجایی است که یه چیزی قرینه بر یه چیز دیگه بشه. یعنی دو تا آیه که یکی عام مطلقه یکی خاص مطلقه، اینا قرینه بر همه، درسته؟ یا آیه یا حاکمه یا آیه محکومه، اینا قرینه بر همه، ظهور مجموعی برامون میسازه. ولی اونجایی که ظهور مجموعی نمیسازه ممکنه در این موضوع منافی داشته باشه، مباین داشته باشه، مخالف داشته باشه. این مخالفش ممکنه به نحو تباین باشه یا ممکنه به نحو منوج باشه. البته آقایون میگن به نحو تباین در قرآن حتما پیدا نمیشه، چون ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگه یه آیه قرآن در همون موضوع یک آیه دیگه به همون شکل منافات داشته باشه، این که میشه تناقض در قرآن، و قرآن هم از تناقض مبرراست. پس این ولی ممکنه به نحو اون خصوص منوج وجود داشته باشه در قرآن. خب معارضی به نحو اون منوج و تباین از خدایت قرآن نداشته باشد، به نحوی که این تعارض موجب شود که حجیت آیه شریف نسبت به مقداری از دلالتش که با روایت مخالفت دارد از بین برود. اینجا حالا چون ایشون توضیح نداده من دارم توضیح میدم. اگر یه آیهی با این آیه محل بحث ما نسبتش آمین من وجه باشه و تخالف داشته باشه، و یک روایتی هم بیاد که در محل افتراق صحبت بکنه، اینم مد نظر نیست. روایت اگر در محل اجتماع این آیه صحبت کنه مد نظره، چون تو محل افتراق منافاتی نداره، میشه به ظاهر آیه اخذ کرد.
توضیحی بود الان؟ توضیح خطا
نگفته بودن، اینو من اضافه کردم بهش.
یعنی رو ما نخواهیم که تعارض موجب بشه حجیت آیه نسبت به مقدار دارش که برابر مخالفت دارد.
مخالفت داره این محل اجتماع، نسبت به اون مقداری که مخالفت داره این نسبت به محل اجتماع.
مباین عام منوج بود دیگه،
مباین عام منوج. یه بار دیگه من برگردم این مبنا، چون من خودم مبنام اینه که قرآن مستقل از سایر منابع باید بررسی بشه. وقتی میگن مخالف با قرآن، اولا تک آیه منظور از قرآن نیست، چون قرآن مجموعش یه مجموعه است. و ثانیاً هر وقت شما میخواد قرآن رو بسنجید، قرآن بر اساس روایات سنجیده نمیشه بعد مخالف یا موافقه با قرآن رو بسنجید. قرار اصلا قرآن به عنوان یک منبع معرفتی جامع و اصیل همه چیز با او سنجیده بشه، نه اینکه ما قرآن رو بعد از کسر و انکسار با روایات بعد ببینیم با سایر روایات چه معنی داره که مبنای مثالی صدره. پس قرآن خودش یه مجموعه است، این مجموعه رو باید سنجید. خب این مجموعی که ما میسنجیم یک آیه از قرآن نسبت به موضوع و حکمی که داره میگه با آیات دیگه یه وقت قرینه و ذوالقرینه نسبت با هم، که اینا رو کنار هم میذاریم از اونها یک ظهور مجموعی گیر میاریم. این ظهور مجموعی اون چیزیست که مراده. هر روایتی که با این ظهور مجموعی منافات داشت میشه مخالفه با قرآن. حالا ما در مبانی بعد میگیم این مخالفت به نحو خاص مطلق، به نحو خاص منوج و به نحو تباین، هر سه این هاست یا بعضی از این هاست، اینو تو ادامه مبانی خواهد اومد. ولی فعلا منظور ما از قرآن اینه.
چرا تعبیر به مراد میکنیم؟
چی میفهمون؟
تعبیر به مراد میکنیم ظهور مجموعی دقیق‌تر نیست؟
چون ظهور مجموعی میشه همون مراد دیگه.
خب مراد جدی که پذیرفتیم در گره روایته.
مراد جدی؟
آره.
نه پذیرفتیم.
یعنی اصلا نیاز نداریم قرآن رجوع به روایت کنیم.
نه نگاه کنید، اجازه بدید این جواب سوال ایشون به اون بحثی است که من عرض کردم که به هر حال اون مخالفت به نحو فقط باید تباین باشه یا اون منوج هم شامل میشه یا اون مطلق هم شامل میشه، اونو بحث خواهیم کرد.
بالاخره اصلا نه، ما هم اصل تفحص در روایات لازم نداریم تا این تعبیر به ظهور مجموعی تعبیر قشنگی، اما که بگیم مراده یعنی این ظهور به حد مرادم برسه، این که حتما مستقل از قرآن با توجه به امومات ما،
حالا اونو عرض میکنم. شما اجازه بدید اون مربوط به اون بحثه که میگیم خدمت.
الان اگر بناشد قرآن رو ما بسنجیم مجموعشو، این شرط اول ما بازم متوجه نشدیم که چجوری شما میان با یک روایتی که ولو نسه میان مثلا احتمال قرآن رو میسنجیم که احتمال داره نداره.
شرط دوم میفهمم،
الان بناشد قرآن رو ما مستقل بسنجیم دیگه. این شرط اول که میگه مثلا یه روایت نسی اگه بود احتمال مثلا موردی از آیه مثلا زیر سوال میبره.
خب حالا فرض کنید متواترم باشه، ما چون اینا مبانی مختلف میاد، الان ما یه بحثمون اینه که با روایت متواتر باید چیکار کنیم.
ایشون سوالشون اگه قرار شد به ظهور مجموع آیات اصلا به روایت چرا پاش باز شد داری بس؟
نه روایت؟ نه ما گفتیم که ظهور آیات که میگیم یعنی منظورمون ظهور حجت نیست، ظهور فعلی نیست، منظور ما از ظهور یعنی ولو احتمال اراده. منظور ما از ظهور
اینه مجموع آیات، اصلا چرا باید ناظر به روایت؟
نه این که مال جاییست که مجموعه ظهور مجموعی نداشت. اینجا نکنید مفاد ظاهر یک آیه از آیات شریفه کتاب به دو شرط اگه ظهور مجموعی نبود، این دو شرط مال اونجاییست که ما ظهور مجموعی نداریم و میخوام به مفاد یک آیه اخذ کنیم.
اینجا یعنی ما به روایت مراجعه میکنیم؟
اینجا اگر روایتی ما داشتیم، روایت به گونه ای بود که ما احتمال نمی دادیم این معنایی که الان از آیه می فهمیم مراده، اگه اینطوری بود دیگه این تقدیم آیه یا مخالفت با قرآن وجود نداره.
اصل روی کرد معلوم نیست نگاه مفهوم به قرآنه، چون داریم تبعیض می زنیم، فرق می زنیم. این که شما فرمودید این که
من دارید زبور در این مراد استمان نگاه مفهوم به قرآن می گنید
به هر حال. اگه گفتیم این مبنا کلن میگه ما اولا قرآن محوریم، دیگه فرق میده بین مجموع ظاهر، وقتی آیه تک آیه هم ظهور داره منعقد میشه دیگه، تمام دیگه
منعقد میشه، چون قرینه متصل وجود نداره.
خب
نه قرینه متصلی نیست، قرینه منفصلی هم از قرآن نیست، ولی ممکنه قرینه منفصلی از روایت باشه.
ظهور مجموعه ممکنه قرینه منفصلی از روایت.
خب در اون ظهور مجموعی قرائن منفصلی از خود قرآن بر مراد وجود داشت.
بله روایت هم قرش. اگه اینا هم رتبه شدن با روایت که چرا ما همین فرقش رو نمی‌فهمیم؟
نه نه کنید.
جا میگیم اون
مطلقه. ما اون جایی که قرائن منفصلی از خود قرآن وجود داشت، یعنی قرآن متکفل به بیان مراد جدی خودش شده.
خب شاید بحث،
ولی اون جایی که قرائن منفصلی وجود نداشت، ممکنه قرآن مراد جدی رو به دیگری واگذار کرده باشه.
در صورت اول این احتمال منتفی نیست.
در صورت اول
چهار تا قرینه منفصل قرآن گفته.
به هر حال قرآن خودش قرائن منفصل خودش رو گفته.
اگه میگفتیم کلا ما نگاهمون به قرآن قرآن محوریم، این دومی جا نداشت. اگه میگفتیم نه
ما کلا این طرف نیستیم دیگه، ما بحث تفصیل داریم.
نه جای تفصیل نداره،
ظهور مجموعی باشه
در این مبنا جا نداره دیگه. اگر قرار شد به کتاب نگاه کنیم،
خب
یا روایت قرینه میدونیم یا غیر روایت قرینه نمیدونیم. اگه میدونیم تو ظهور مجموعی هم یه احتمال هست
که
متکفل شده قرآن به چهار تا قرینه منفصل، دو تا شما روایت میخوام بگیم.
نه دیگه این روایتی که ما میگیم یعنی نکنید فرض کن اصلا روایت نه، یه قرینه عقلیه، این که خدا الرحمن علی العرش استوا، یقینا این مراد آیه نیست. آیه نیست چی دیگه، اصلا روایت رو بذارید کنار، ما به غیر قرآن دیگه. یعنی یه وقت اینه که یه معنایی از آیه اراده شده، یعنی ظهور داره که ما یقین داریم نمیتونه اراده بشه، بعد حالا یه روایتی هم میاد همینو میگه، این دیگه روایت مخالف با قرآن نیست. خب اصلا شما به روایت بذارید کنار،
عام مجموعه همه فرض
ما بحثه که چی؟
که مجموعه از آیه
نداریم، چون وقتی که چند آیه متکفل بیانه، احتمال این که مراد نباشه رو نمیدیم، چون خدا به انفصال هم بیان کرده من چی میخوام. نکنید حالا همش ذهن شما میره پیش روایت، میگید روایت اینطوریه، ما میگیم که اونجا این روایت ما مخالف با قرآنه که ما احتمال بدیم که این معنای ظاهر قرآن مراد واقعی هم باشه. اگه اونجایی که معنای ظاهری رو احتمال نمیدیم مراد واقعی باشه، خب نه دیگه روایت هم مخالف با قرآن نیست. حالا من مثال زدم برای شما نس باشه، شما بگید روایت متواتر نس، خوبه؟ اصلا ظنی هم نباشه، ما یک روایت متواتر نسی داشته باشه که دیگه احتمال نمیدیم، هم قطعی و صدور هم قطعی و دلاله، یا بگید یک قرینه عقلی قطعیه داشته باشه. به هر حال مخالفت با قرآن، اول ما باید قرآن رو نگاه کنیم، سرته قرآن رو که نگاه کردیم، این من دیروز که بحث روح قرآن رو خواستم چیز کنم، حالا میخوام اینا رو به هم مرتبطش کنم. به هر حال قرآن یه مجموعه است، خدا همش از این تعبیر به کتاب میکنه، فیش های متفرقه کتاب نیست، مسائل بی ارتباط کتاب نیست، مسائل غیر منظم کتاب نیست. وقتی میگن کتاب انزل الله الی، این کتابه، این فکر نکنید اینا آیات پراکنده بی ارتباط بی سر و ته به هم بعد ما تعبیر به کتاب کنیم، این یه مجموعه است. خب هر چیزی که با این مجموعه ما مخالف باشه، مخالف با کتابه، ولو روایت معتبر باشه و حجت فعلی هم داشته باشه. پس اول ما باید قرآن رو، مجموعه قرآن رو بسنجیم، تو موضوع حج بسنجید، تو موضوع صلات بسنجید، تو موضوع صومت بسنجید، تو موضوع زکات بسنجید. وقتی سنجیدید حالا روایت رو عرضه کنید، ببینید با این مجموعه میسازه یا نمیسازه. هر کدومش نساخ میشه مخالفه با قرآن. اینطوری نیست که شما بیاد روایات بیاد اول مراد جدی آیات رو تعیین کنه، تعریف کنه، بعد دنبال خبر مخالف با قرآن بگردید. از هم قرآن خودش صرف نظر از روایات هم مدلول داره، هم اعتبار داره و هم معیار سنجشه درست یا غلطه. متوجه عرض فرمشتون نشد. خاص داریم یعنی تخصیص میزنه؟
حالا تفسیری بله تخصیص میزنم، یعنی آیه یعنی روایت ناظر به خود آیه صادر شده. حالا اینجا ما به روایت بگیم شما صف کن، حالا ببین یک دلالت مجموعی یعنی ظهور مجموعی از کل آیات برداشت بکنیم، بعد بگیم ببینیم شما تکلیف مثلا این آیات با شما چی میشه. خب قبلا خود روایت ناظر به خصوص همین آیه صادر شده،
خب بی اعتبار دیگه، اگه مخالف با قرآن باشه بی اعتباره.
جرأت نمیدونم، نه میخوام بگم امام داشتن منظور همین آیه رو بیان میکردن دیگه، در اون جایی داشتن مثلا
عرب امام فرمودن فیوم اذن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، یعنی شیعیان امام، درسته؟ روز قیامت لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، این یعنی شیعیان ما، شیعیان انسی و جنی ما اصلا سوال نمیشن، سوال مال شما ها نیست. خب ما باید ببینیم که این روایت، این آیه فیوم اذن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، یک ظهور مجموعی در قرآن وجود داره، بعد ببینیم این روایت با اون ظهور مجموعی درست در میاد یا نه. اگه درست در نمیاد ولو در ذیل این آیه و تفسیر این آیه است، ولی خب این مخالف با قرآنه.
بعد
مخالف قرآن نگاه کنید،
بعد اینجور رو دارم لحویت تو بعض از روایات، تو بعض از روایات تفسیری که مثلا مراد جدی همون آیه را هم مطرح کنه پیشنری هست
لغویت برای ما پیش میاد. چرا؟ میدونی چه برای ما پیش میاد؟ نه برای مثلا اونی که از امام شنده شاید برایش پیش نیاد، برای ما پیش میاد، چون برای ما قطعی و صدوره، برای ما ظنی و صدوره. نه میدونم، یعنی این که میگید لغویت، بسیار خوب، آره لغویتی که میفرمایید ممکنه برای بعضی از مخاطبین نباشه، اما برای ما باشه. یعنی مثلا چیه؟ مثلا فرض کنید بین امام و مخاطب او معلوم بوده که شیعه یعنی ابی ذر و سلمان. روایت دیگه داریم که شیعه ما ابی ذر و سلمان هم. همین روایتی که از حضرت رضا 40 روز مردم رو پشت در نگه داشت، حضرت روشون نداد، چون گفتن ما از شیعیان شما هستیم، شیعه ما نیستید که. یعنی بین اونا قرینه وجود داشته که این شیعیانی که یوم ازن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، یعنی ابی ذر و سلمان، ما بمونیم شیعیان یعنی ماها. مثال دارم میزنم. یعنی اینکه شما میگید لغویت، نه برای همه لغویت نیست، اونا قرائن این داشتن. وقتی امام گفت شیعیان، اون فهمید منظورش کیه. مثلا وضعون از همونایی بود که 40 روز پشت درگیر کرده بود، حالا فهمیده که ما که شیعه نیستیم. ولی ما وقتی میگیم شیعیان، میگیم همه اینا که شیعن دیگه، مگه شیعه کیه دیگه؟ همینان شیعه. اینا همه مثال دیگه، ما میخواستیم خیلی فرضی حرف نزنیم، میخواستیم تطبیق کنیم. یعنی ما ممکنه یک روایتی در ذیل یک آیه رسیده باشه اما مخالف با ظهور مجموعه قرآن باشه. هم روایت رو طرحش میکنیم دیگه، طرح میکنیم یعنی بی اعتباره، غیر قابل استناده. نه غیر قابل استناده. دعو یعنی بهش اصلا عمل نکنید، اخذ نکنید، بر اساسش معرفتی برای خودتون ایجاد نکنید، بهش استناد نکنید.
لازمش لغویات در مثلا این کلام امام نیست دیگه.
نه، بر بعضی ها ممکن نتیجه داشت، قدر متعقنی داشتن در مقام تخاطب.
برای ما قابل قبول، قابل اخذ نیست.
برای ما قابل اخذ نیست. بله.
اگه بگم صادر نمیشد.
نه، دعوه یعنی بی اعتباره دیگه. البته اینو ما در کلام آیه صد بحث کردیم دیگه، که آیه صد میگفت این روایات دلالت بر بی‌اعتباری میکنه یا دلالت بر عدم صدور میکنه. مثلا ما خالف قول ربنا لم نقله، یعنی اصلا صادر نشده، ولی بعضی از اینا دلالت بر بی‌اعتباری میکنه. شما که تصمیم ندارید که من ادامهشو نخونم، یا تصمیم دارید؟ من در خدمتم. تصمیم دارید؟ میبخشید یه لحظه حواسم پرت. مبنای دوم ترجیحش اینه که نکنید ما از خود قرآن استفاده میکنیم که قرآن یه مجموعه است، درسته؟ نه، اون نظر اول میخواد بگه مخالف با قرآن یعنی مخالف با مراد واقعی قرآن که بعضی از روایات دیگه تعینش میکنن. خب یعنی ما اول برای مراد واقعی قرآن باید به قرآن و روایات نگاه کنیم، بعد از اون مراد واقعی ببینیم روایاتی با این مراد واقعی جور در میان یا جور در نمیان. پس دیگه اصلا مخالفت با قرآن یه چیز بی‌معنایی است بنابر اون مبنا.
خب
خود روایت هم از جهت
خیلی
هم مقدار دار که گزاف باشه و سال خیلی هم گزاف نباشه. خوبه این گزاف چون این خیلی گزاف نیست. خب پس در اصل گزاف بودن با هم اتفاق داریم. استغفر الله.
نسبت همین ظهور مجموعی با روح قرآن چی شد؟
نه، نسبتش تساوی نیست، نسبتش تساوی نیست، ولی یه چیزی نزدیک به روح هست. نکنید ما در غیر قرآن اونجاهایی که روح رو آقایون مد نظر دارن، بعد این بحث رو مطرح کردن که ما روح یه چیزی رو از کجا استکشاف میکنیم. من فقط میخوام اشاره کنم مثلا روح یک معاهده از کجا استکشاف میشه. گفتن از مسائل مهمی که روح یک معاهده استکشاف میشه مقدمه معاهده است، که در مقدمه معاهده اهداف معاهده نوشته شده. یعنی روح رو اون هدف تعریف میکنه، هدف یه ماده از معاهده نیست. این مقدمه معاهده است، ولی هدف روح معاهده رو داره تعیین میکنه چیه. من دارم تنظیر میکنم به موارد مشابهی که الان وجود داره، که ما میگیم روح یک معاهده رو شما از کجا کشف میکنین؟ میگیم ما روح معاهده رو مثلا از مقدمش کشف میکنیم. خب تو مقدمه چیه که روح معاهده؟ میگه اهداف معاهده است. مثلا ما در اهداف معاهده مینویسیم برای کاهش تنش، برای هموار شدن مثلا ارتباطات دو جانبه. خب اگر یه چیزی اومدید که تنش رو داره افزایش میده، خب با روح معاهده نمیسازه. در حالی که اهداف جز بندهای معاهده نیست، فقط هدف معاهده است. من اینو دارم مثال میزنم. حالا شما بیاید رو قرآن. قرآن میگه هدف ما تربیته، یا زکیهم. الان پیغمبر اومده چیکار کنه؟ اومده تربیتشون کنه. شما میگید که ما یک معانی و مفادی در روایت داریم که اصلا به بی‌تربیتی دامن میزنه. میگه پیغمبر و امام اومدن دوستشون داشته باشی، حالا هر کار دوست داری بکن. پیغمبر که اومده یزکیهم، شما میگی پیغمبر و امام میگن تو هر کار دوست داری بکن. اذا عرفت هذا الامر، بقیه روایت رو بخونین دیوات حفظ شده باشه، فعمل ما شئت. وقتی تو این امر رو شناختی دیگه هر کار دوست داشتی بکن.
اوج تزکیه
هستی. احسنت. فعمل ماشه، درو گفتن اوج تزکیه، مال مردم خوردن اوج تزکیه است،
باید شناخته واقعی شناخته دیگه.
سرقت اوج تزکیه است،
چیزا نمیره دیگه. او کسی که ما رو درست
اوج تزکیه است اینا.
اول اوج تزکیه
آقا، خب فرمایشاتی میفرمان ایشون
ما رو داشته باشه، یعنی محبت واقعیمون رو دیگه درست میشه دیگه.
چیش درست میشه؟ یعنی اینا واقعا دوست ندارن؟
سلمان دیگه، سلمان که سراغ چیزا نه.
محبت واقعی یعنی اینایی که دزدی میکنن امامو دوست دارن دروغ میگن؟ نه واقعا درست.
نه روایت دیگه دارم که دروغ میگن. یعنی اونجایی که اون موقع که نام میکنن از همه محبت
اون موقع رو که ما کاری نداریم. کلا نی آقا. نکنید اینا دیگه توجیهه. و حالا اینا مثال، البته در مثال که مناقشه اون اصلش که محفوظه، ولی من میخوام بگم که این همه آیات اومده، پیغمبر اومده یزکیهم، اومده اینا رو تزکیه کنه، تربیتشون کنه. بعد شما میگید نه آقا، شما اگر اسلامو قبول کردید، حالا اسلامو بگیم که شما اومده، اگه مسلمون شدید دیگه حالا دروغ بگید، مال مردم بخواید،
چند دارم بهش ببری شما امورم بگید.
خدا وعده داده جهنم رو پر کنه، درسته؟ لأملأن جهنم منک و من تبعک من هم اجمع، ولی وعده نداده بهشت رو پر کنه. شما کجای قرآن خدا وعده داده بهشت رو پر کنه؟ ولی جهنم رو که وعده داده پر کنه، پس باید جهنم پر بشه. و بعدش هم بهش قراره که عرضها که عرض سماوات و عرض باشه دیگه، پر کردنی نیست، خیلی بزرگه. اما جهنم چیه؟ آیهشو بخونید، سوره فرقان. سیاخ مکانم ضیقم مقرن. بریم به نتایج کلی این مبنا. خب این مبنای خوبی بود، البته عیناً روح قرآن نبود، ولی به روح قرآن نزدیک بود. این آیه بزرگوار در پایان نوشته که ما از آیه خویی چیزی در این رابطه پیدا نکردیم، که آیه خویی نظرشون مبنای آیت الله خویی در این نزاع چیزی از ایشون به دست نیومد.
یعنی
مبنای سوم
یه دو
مبنا
گفتین،
مبنا
نفهمیدم چرا گفته
اینجوری. آیه زریشان یه دو روز دنبال گیر دادن به این نوشته ایشون. نه، قرار بود که مبنای آیه خویی و آیه صد رو یه بزرگوار دیگه حتما در اینجا دیده بشه. ایشون در ارتباط با مبنای آیه خویی میگن چیزی پیدا نشد. اصلا تصریح نکردن به این مسئله، نپرداختن.
سی گذاشته یعنی فارغ گرفته که ایشون قول سومیه، ولی قول
نه سی، یعنی ما بعد سه تا قول رو ایشون تصریح میکرد که چجوری باشه.
قول خود ما
یعنی در و قول آزای شهیدی، قول خودشون چه. بسیار خوب. خب من خواستم میگم آقای خویی در این رابطه به هر حال یه مبنای روشنی از کلامشون بر نمیاد که مراد جدی و واقعی یا غیر مراد جدی و واقعی. خب اما نتایج این مبنا بعد اینا منتشر نشدنی، اینا حق چاپ محفوظه. نتایج سبحان الله. خب نتایج کلی این مبنا، خسته که نشدید؟ هنوز فکر میکنم یه 7-8 دقیقه وقت. اگر ظاهر الفاظ آیه مخالف خبر باشد، این خبر مشمول اخبار طرح و ترجیح است، ولو این که روایت و حجتی وجود داشته باشد که جمع عرفی با کتاب دارد و در نتیجه این جمع عرفی تنافی این خبر با کتاب مرتفع کرده. پس اگر ظاهر الفاظی آیه با خبر تنافی داشته باشه، این خبر باید بذاریم کنار، این مخالف قرآنه. هرچند یه روایت دیگه بیاد مراد جدی از آیه رو تعیین کنه که بعد از تعیین مراد جدی تنافی آیه و این روایت هم مرتفع بشه.
مایز دو قول همین
بود. این مایز دو قوله، یعنی اصلا تفاوت اصلی دو قول همین بود. دوم، اگر بین خود آیات جمع عرفی وجود داشته باشد که در نتیجه آن جمع عرفی تنافی این خبر با کتاب مرتفع گردد، این خبر مشمول اخبار طرح و ترجیح نیست. اینم لازمه قهری این مبنا. سه، اگر ظاهر الفاظ آیه‌ای مخالف خبر باشد، اگر ظاهر الفاظ آیه‌ای مخالف خبر باشد ولیکن این آیه معارضی به نحو عموم منوج و یا تباین از خود آیات قرآن داشته باشد و این تعارض مفاد آیه را مجمل کند به نحوی که احتمال اراده معنایی در آیه ایجاد شود که با توجه به اون معنا دیگر خبر مخالف آیه نباشد، مخالفت خبر با کتاب احراز نمی شود. روشن شد یا سریع خوندم؟
ظهوری نیست که خبر با
کتاب، ظهور از این نفی، ظهور از
خب مخالفت خبر با کتاب و این خبر مشمول اخبار طرح و ترجیح نیست، در حالی که وجود معارض از روایات برای آیه مانع شمول اخبار ترجیح نسبت به خبر مخالف آیه نیست.
روایت معارض باشه
و
روایت معارض نشه،
روایت معارض
میشه
مجمل
نمیشه.
اگر آیه معارض باشه میشه مجمل، چون مجمله خلاف قرآن نیست بس. یعنی احراز نمیشه خلاف قرآن بودنش. خب اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.